بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. که به مناسبت مسئله شرور و چالشی که در بحث برهان نظم این بحث ایجاد کرده، مناسبتر این است که ما به صورت جامع الاطراف بحث شرور را مطرح بکنیم، چون یک بحث مورد نیاز و لازمی است و معمولا میپرسند، لذا بایستی آگاهی روشن و جامعی نسبت به آن داشته باشیم بتونیم جواب بدیم. مسئله شرور در الهیات و فلسفه، یعنی فلسفه الهی، در چند مورد به عنوان اشکال، به عنوان یک معضل و یا به تعبیر یک چالش فکری و دینی مطرح شده، که اولین اونها که از همه بیشتر سابقه داره و در تاریخ تفکر بشری و دینی و فلسفی مطرح بوده است، در رابطه با یگانه پرستی است، یعنی اعتقاد به آفریدگار یگانه برای جهان. اشکالی که در این مورد از بر اساس شرور مطرح شده این است که گفتن ما در جهان طبیعت دو دسته از واقعیت‌ها را مشاهده می‌کنیم. یک دسته اونهایی که بهشون میگیم خیرات، از جنس خیر هستند. مقصود این است که انسان‌ها و موجودات زنده از اونها نفع می‌برند. خیرن مقصود این. و دسته دوم رخدادها و واقعیت‌هایی که شر نامیده می‌شوند، یعنی برای موجودات زنده انسان و غیر انسان زیان آورند. پس ما دو گونه، دو دسته رخداد، دو دسته واقعیت پدیده در این عالم داریم. این جای انکار نیست. نسبت بین این دو دسته از پدیده ها و رخدادها و واقعیت ها از مقوله تقابل تضاد است، یعنی بینشون ضدیت وجود داره. مثلا سلامتی و بیماری، این دو مقوله متضادند. علم و جهل، دو مقوله متضادند. فقر و غنا، دو مقوله متضادند. و همچنین بعضی از حوادثی مثلا زلزله اگر می شود، طوفانی اگر می آید، صاعقه اگر رخ می دهد، در مقابل میوه ها و درخت ها و زراعت ها که اینها اونا را از بین میبرند، و حیواناتی که مثلا در اثر صاعقه از بین میروند یا فلج میشن، عضوی از اونها از بین میروند، اینا مقابل تقابلش تقابل تضاده، ضد همان. اینم یک مطلب، مطلب دوم. در واقع مطلب سوم این است که علت و معلول، حالا علت فاعلی به خصوص، علت فاعلی و معلول، یعنی فاعل و فعل، بینشون یک سنخیتی هست، یک سازگاری وجودی و سنخیتی است. با توجه به لزوم سنخیت میان علت و معلول و فاعل و فعل، مبدأ و علت اون چه خیر است که نفع داره باید موجودی باشد که ذاتاً خیر باشه، که این افعال خیر از او صادر بشود. و علت و فاعل اون چه که شر نامیده میشه یعنی زیانباره باید یک موجودی باشد که ذاتاً شر باشد که این شرور سنخیت با او داشته باشه و از او صادر بشه. پس نتیجه این دو تا مقدمه این میشود که دو تا مبدع، دو تا خالق، دو تا فاعل برای نظام عالم پدیده های طبیعی لازم هست. یعنی در واقع یک بحث عقلی است، استدلال عقلی است بر اساس دو سه تا مقدمه که یکیش حسی است، مقدمه اولش، و مقدمه دوم و سوم عقلیه. این مطلبی است که ثنوی ها و دوگانه پرستان به آن استدلال کردن و بر اساس آن به دو تا مبدع خیر و دو تا مبدع، یعنی که مبدع خیر و مبدع شر قائل شدن. حالا اسمش را نور و ظلمت گاهی گذاشتن، یزدان و اهرمن به آن گفتن، و این اسما خیلی مهم نیست هرچی گفته باشن. خب در آیین دوگانه پرستی مجوس این بوده، این دوگانه پرستی مطرح بوده، نه اینکه زردشت این ایده را مطرح کرده باشه، ولی پیروان یعنی گروندگان به آیین زردشت رو در هر اثر هرچه که بوده به دوگانه پرستی، به اعتقاد به دو مبدع روی آوردن. و اینطور که نقل شده مرحوم شهید مطهری هم در عدل الهی آوردن، این یک عقیده بسیار ریشه‌داری بوده در ایران باستان و اسلام که توانسته است این عقیده دوگانه پرستی را به یگانه پرستی برگردانه کار خیلی عظیمی انجام داده. نشان می‌فهمند یکی از کارهای خیلی مهمی که اسلام توانست با منطق قویش تأثیرگذار باشه در عقاید ایرانیان باستان، آنها را از دوگانه پرستی به یگانه پرستی برگردانه. این نقش بسیار مهمی اسلام ایفا کرده. این را مرحوم شهید مطهری در عدل الهی که یک فصلش به این بحث اختصاص پیدا کرده فرموده. خب این شبهه است یا اشکاله یا به هر حال یک عقیده است که از نظر یکتا پرستان باطله. اما حالا یکتا پرستان، یگانه پرستان که میخوان جواب بدن چگونه جواب میدن؟ کدام مقدمه این استدلال را باطل میدانند و وجه بطلانش چیست؟ مقدمه اول و سوم را قبول دارند. یعنی یگانه پرستان این که ما در عالم طبیعت دو دست رخداد را، دو گونه واقعیت را مشاهده می کنیم که یا زیان آورند و یا نفع به دنبال دارند، نافعند، این را نمیشه منکر شد، همطور هست. پدیده هایی و رخدادهایی برای حیات انسان یا سایر موجودات زنده نافعه. بارانی میباره، آفتاب، نور آفتاب هست، گرمای خورشیده و برمیشهد که بادی که میوزه، اینا همه مفید هستن. اما وقتی که طوفان شد، باد شدید شد و طوفان شد، اون وقت ضرر داره. یا اگر باران خیلی بارید، خیلی بارید، تبدیل به سیل شد، این سیل در مقابل اون بارانی است که به صورت ملایم میاد و در حد محدود میاد، در حد لازم میاد. و همچنین گرما و سرما، هوا سرد میشه، هوا گرم میشه، در یک حد مطلوبی مفیده. همون سرما مفیده، گرما مفیده. اما وقتی زیاد شد، گرمای طاقت فرسا انسانها را، موجودات زنده را تلف میکنه، به اونا ضرر میرسونه. سرما هم همینطور، وقتی شدید شد، شکوفه ها را، میوه ها را، به خصوص در غیر فصلش هم باشه، ضرر میزنه، آفاته. و ها کذا چیزهای دیگر. پس بنابراین مقدمه اول قابل انکار نیست. مقدمه سوم هم که میان علت و معلول به خصوص فاعل و فعل یک نحو مسانخت، سنخیت وجودی برقراره که محفشاند نور و سگ او او کند، قل کلن یعمل و علا شاکلته، به تعبیر قرآن کریم اینم قابل انکار نیست. از هر فاعلی متناسب با خصوصیات وجودیش فعل صادر می شود. بنابراین اگر یک پدیده شر است، پس مبدأش هم باید با اون هم جنسیت داشته باشه، سنخیت داشته باشه، و اگر خیر از ها کرده. پس مقدمه یه سوم هم که اصل سنخیت منکر نیستن. همه سخن الهیین یگانه پرستان در مقدمه دومه که نسبت بین شرور و خیرات از قبیل تقابل تضاد نیست. اونا امور نیستن که وجودی باشن، خیرات امور وجودی هن، ولی شرور در عین اینکه واقعیت دارند تخیل نیستن و اثر هم دارن، اثر زیان بخش دارن، اما اینا از مقوله وجود نیستن بلکه عدمی هستن، عدمی هن. تقابلشان با خیرات تقابل عدم و ملکه است، نه تقابل تضاد. این اصل مطلبه، یعنی پاسخ یگانه پرستان به دوگانه پرستان و ردی که به دلیل اونا وارد میکنن یا به اشکال اونها پاسخ میدن اینه. این مقدمه رو باید روش ما تأکید کنیم و بررسی بکنیم که چطور ادعا میکنن که شرور حقیقتشان، ماهیتشان از مقوله عدمه، البته نه عدم مطلق بلکه عدم ملکه، یعنی عدم است نسبت به یک امر وجودی از یک موضوعی که قابلیتش داره، شایستگیش را داره. مقصودشون اینه عدم ملکه. مثلا میگیم نابینایی، نابینایی که عدم است عدم ملکه است. به درخت نمیگیم نابینا، به سنگ نمیگیم نابیناست، گرچه اونم چشم نداره، درخت هم چشم نداره، دیوار چشم نداره، اما نمیگن نابیناست. به انسان و حیوان و موجوداتی که به لحاظ ساختمان و وجودیشون قابلیت این رو دارن که این عضو را داشته باشن، حالا که ندارند چون قابلیتش را دارن ملکه میشه، اون کمالی که قابلیت، اون جنبه کمالی که اینا دارن، این میشه عدم ملکه. یا جهل عدم است منتها عدم ملکه است، یعنی سنگ مثلا نمیداند ریاضیات بلد نیست، اصول دینش بلد نیست، هر میشهد که حالا طبق این فهمایی که ما داریم بر اساس اون چه ما علم میدانیم اینا رو بلد نیست، اما نمیگیم که جاهل است. اما به یک انسانی که اینها را نمیدانه میگیم جاهله. پس این چرا؟ چون که انسان قابلیت این داره که اینا بدانه، حالا این قابلیت رو داره، قابلیت فعلیت نیافته است. توجه میفرمایید؟ میگن که اینا نسبتشون از قبیل عدم و ملکه است، نه تضاد. وقتی که عدم شد، اگر حالا اینو باید بیشتر روش کار بکنیم، وقتی که شر و شرور یا رخدادهایی که شر را نامیده میشوند از مقوله عدم هستن، علیت و معلولیت، جعل و ایجاد مربوط به وجوده نه مربوط به عدم. عدم از اون حیث که عدم است نیازمند به جاعل، نیازمند به خالق و مبدع نیست. پس این که شما گفتید که ما دوتا خالق، دوتا آفریدگار، دوتا مبدع میخواهیم اشتباهه، چون که شرور جنبه عدمی دارند و عدم نیاز به جعل و ایجاد ندارد. پس که عدم الجعل است دیگه، یعنی اون جاهایی که شر هست و عدم است جعلی نشده، نه اینکه جعل مقابل شده، ایجاد مقابل شده. پس بنابراین ما یک مبدا بیش نمیخواهیم و از نظر یگانه پرستی توجیه میشه. حالا البته اون بحثای بعدی میمانه که با حکمت او چگونه سازگاره و با عدل او چگونه، اینا بحثای بعدیه. فعلا سخن گره اینه که ما این مسئله معضل دوگانه پرستی را حل بکنیم، سایر مسائل میمانیم. خب این حالا از اجمال مطلبه که آقایان پس بنابراین سه تا مقدمه داره استدلال دوگانه پرستان. اول و سومش جای بحث نداره. مقدمه دوم محل کلامه که همون شرور را وجودی بدانیم و از نسبتشون را تضاد بدانیم. عرض شاید خدمتون که حالا یه مقدار همین را توضیح بدیم، اولین مطلب را توضیح بدیم. ما وقتی که یک بررسی میکنیم درباره رخدادهایی که شر یا شرور نامیده میشوند، میبینیم دو دستند به طور کلی قابل تقسیمند به دو قسم. یک دسته مثل این چند تا مثالی که حالا بنده عرض کردم، مثل کوری که میگیم نابینایی است، کری که میگوییم ناشنوایی است، یا از میشود خدمتون جهل که میگوییم نادانی است، یا فقر که ندارایی است. این یه دسته، اینا اصلا بیماری که نداشتن سلامتی است، یعنی وقتی سلامتی مختل میشه میگیم بیمار شده. یه دسته اینا هستن. پس بخشی از اونچه که یسما شرن شرور نامیده میشن از این قبیله. خب این قسم اول واضحه که اینها عدمی هند، اینا وجودی نیستن. مثلا میگیم جهل، جهالت را، کلمه جهل را وقتی معنا میگیم نادانی، یعنی نداشتن دانایی. مطلب هم همینطور هم هست، یعنی انسان اگر بخواد جاهل بماند معلم نمیخواد برای اینکه جاهل باشه، بله، اما اگر بخواد بداند معلم میخواهد. اگر معلم نبیند و نداشته باشد، مطالعه نکند، یعنی حالا اون راهایی که آدم به علم میرسه، وقتی اسباب علم و علل علم نیامد، خود به خود چه حاصل میشه؟ جهل حاصل میشه. توجه میفهم؟ اینطور نیست که حالا یه نفرم باید بیاد جهل در وجود آدم بکاره، ایجاد بکنه. خودش ماهیتش اینه که نیستیه، نداشتنه، علم نداره. چون نداره میگن جاهل، نمیداند. میداند، نمیداند. میداند وجودیست، نمیداند عدمیست. حالا نابینایی معلومه دیگه، نابینایی نداشتن قوه بیناییه، یعنی اون دستگاه بینایی را ندارد. پس این از جنس نداشتنه، نه اینکه یه چیزی به جاش داره. چون این دستگاه بینایی ندارد، برمی‌گوییم که این نابیناست. همچنین مثلا ناشنواست، معلومه دیگه این نداره. یا فقیر توهی دسته، فقر را معنی می‌کنم در فارسی به توهی دستی، این دستش خالیه، جیبش خالیه، حساب بانکی ندارد، درسته؟ اونی که در بانک حساب دارد، خب این امر وجودیه، در جیبش پول دارد، حالا اعتبار دارد، مثلا بهش وام میدن، این نه اعتبار داره، اعتبار که ندارد، پول بانکی هم که ندارد، تو جیبش هم که پول نداره، مال و اموالی هم نداره، ندارد، از همش نست که ندارد. پس این خب حالا اون یه بحث دومی، صبر کنید. فعلا ما خود اینها رو داریم تحلیل میکنیم. دقت کنید، ماهیت نابینایی، حقیقت نابینایی نداشتنه. بله، ممکن است که این نداشتن بر اساس یه مکانیزم و اسباب و قوانینی خودش نشون میده. البته فقرم قانون داره، بله، اونم بر اساس یک علل و عواملی به وجود میاد، کما اینکه ثروت هم حاکم بود. بینا بودن قانونمنده، نابینا بودن هم قانونمنده. دیروز هم عرض کردیم، خاطرتون هست، اگر اشکال بشود که شرور اصلا این هرج و مرج، نه شرور هرج و مرج نیست، اون چه که شرور نامیده بشه اونم قانون داره، تحت بر اساس علل و عوامل شکل میگیره، اما ماهیت خودش به ما هوه امر عدمیه. پس یک دسته از رخدادهایی که تلخند، ناملایمند، ناسازگارند، به تعبیری شر نامیده میشن دیگه، شرور یا ایناست دیگه، آدم از اینا متعظی میشه و مشه زیان او میشه، ناراحتی او میشه، رنج میبره اینا. پس بنابراین جنبه عدمی دارن بلا شک، اینا واضحه، یه قسم اینا هستن. اما یه دسته دوم اموری هم که نه، خودشون وجود دارن، خودشون وجود دارن. مثلا صاعقه امر عدمی نیست دیگه، صاعقه پدیده است، رخ میده در عالم طبیعت بر اساس یک سلسله علل طبیعی، امرم وجودیه. طوفان، خب طوفان همونطوری که باد ملایم وجودیه، طوفان هم امر وجودیه، باد سهمگین و مثلا مهیبیست. زلزله هم همینطوره، اونم یه امر وجودیه، این تکون میخوره دیگه، بالاخره زمین تکون میخوره یا اون گسله ها به وجود میاد، فاصله ها به وجود میاد، بالاخره این میشه امر وجودی. بله. آفات نباتی، آفات نباتی هم امور وجودی هم، خودشون واقعیت دارن، موجود هستن. درندگان، درندگان، کفتار، گرگ گوسفندها را میکشه، خب گرگ واقعیت داره اما جان گوسفندها را میگیره، منشأ شر میشود هم برای گوسفندها هم برای صاحب گوسفندها. بله. مار خودش واقعیت داره، زهر داره، زهرش امر وجودی است اما منشأ از بین رفتن یا بیمار شدن یه موجود زنده ای میشه. همه شاید که به هاکزا دیگه، حالا این گزندگان و درندگان و وحوش و اینا معمولا چه در بین پرنده ها، چه در بین جانورای بیابانی، چه در بین مثلا دریایی، حیوانات دریایی، فرق نمی کنه، همه اینا هست دیگه، اینا امور وجودی هست. پس ما اول بایستی طبقه بندی کنیم، دسته بندی کنیم، ما یسما شرن که در دو طبقه، دو دسته قرار میگیره. اون دسته اول وضعشون روشنه که جنسشون و ماهیتشون اینه که نیستند. جهل یعنی آگاهی ندارد، نیست، و بقیه که مثالهایی که عرض کرد. اما دسته دوم امور وجودی هست. خب دقت کنید، مشکل رو ایناست بیشتر. این دسته دوم، ببینیم وقتی که به اینا میگوییم شرند، آیا وجودشون برا خودشون شر است؟ اینا وجود دارن دیگه، مار خودش وجود داره، عقرب وجود داره، آیا اینا برا خودشون شرند یا نه برای موجود دیگری شرند؟ خب جوابش روشنه، اینا برای خودشون که شر که نیستند. به قول مولوی که میگوید زهر مار اون مار را باشد حیات، گرچه باشد آدمی را مر ممات. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. خب بالاخره مار همونطوری که مثلا گاو شاخ داره، خب شاخ داشتن برای گاو که بد نیست، از خودش دفاع میکنه، ازش استفاده میکنه، اما موقعی که با شاخش به یک موجود دیگری حمله میکنه، او را زخمی میکنه، این برای اون موجود دوم بده، برای خودش خوبه. گرگم ها کزا، چنگال اگه داره، نیش داره، با اون ابزاری که استفاده میکنه، اینا برای خودش، همه همینطور است دیگه، مثالش نمیخواد معطلتون بکنیم. تمام این بخش دوم اینها از اون حیث که وجود دارن برای خودشان، نه اینا خیرن، نفع اون رو به در برداره، لااقل ضرری درش نیست. پس وقتی پای مقایسه به میان میاد، نسبت به یک موجود دیگری میشود شر. چرا میشه شر؟ چون سلامتی او از بین میرود، حیاتش از بین میرود، میشود مرگ. مثلا زهر مار وقتی که وارد بدن یک موجود زنده ای شد چه میشه؟ بیمار میشه، مثلا در یک مرحله این است که بیمار میشه، فلج میشه، ممکنه عضوش فلج بشه، یعنی چه؟ یعنی سلامتیش از دست رفت. عضو سالم ناسالم، این زنده بود حالا زنده نیست، مرگ دیگه، مرگ هم خودش امر عدمیه، نیست، نبودن حیاته. بنابراین یا مثلا فرض کنید که طوفان که میاد، زلزله که میاد، ساختمانها بودن حالا نیستن، الان نیستن دیگه، یعنی بود نیست، دشت و صحرا سرسبز بود حالا نیست، درخت بر سر پا بود الان شکسته شده دیگه، حالا سر پا نیست، نیستن دیگه. پس نهایتاً کجا شر پیدا میشه؟ اونجایی که پایه نیست به میان میاد، پایه عدم به میان میاد. ولی اگر زلزله ها بیاد، صاعقه ها بیاد، طوفان ها بیاد، حیات چیزی رو مختل نکنه، چیزی رو از موجود زنده رو از بین نبره که عدم جای وجود را نگیره، خب شر نشتن دیگه، باشه هرچی میخواد بیاد بیاد. لذا مثلا در ژاپن که حالا تونستن خیلی در مقابل زلزله های خیلی شدید بر اساس توانمندی های علمی و تکنولوژی و سرعت و این چیزا بسازن، خب دیگه خیلی از زلزله ها را خیالشون راحته. مهم نیست که باد شدید میاد، ما میدانیم باد میاد شیشه ها تکون بخوره، بخوره چه کار داریم؟ تکون بخوره بخوره، کار ما راحت نشستیم با تلویزیون، حالا شیشه ها هم تکون بخوره بخوره، ناراحت نیستیم که، ضرری هم که به کسی نمیزنه که. پس نه ضرری هست نه زیانی هست نه چیزی. پس اون جایی که ضرر و زیان میاد، یعنی از دست میدهد، آخرش چه میشه؟ آخرش نیستی از دست دادن. پس همین مقدار تحلیل دیگه، بیش از این مقدار ما نیاز نداریم ها، که وقتی ما شرور را بررسی میکنیم دو تیپن، دو گروهن، دو دستن، یا خودشون از جنس عدمند یا ینتهی الال عدم، عدم لازمه شون هست، و اونی که شر نامیده میشه همون عدم است، ولی اونایی که وجود دارن از اون حیث که وجود دارن شر نیستن، برای خودشون که خوبه، برای دیگران هم اگر به نیستی و فقدان و عدم نینجامد بازم شر نیستن. پس وجود نفسی اونا که شر نیست برای خودشون، وجود قیاسی اضافی نسبی برای غیر هم اگه ضرری متعلق نشه بازم شر نیست. کجا شر میاد؟ اونجایی که این مثلا بعضی از جاها هستن، مثلا عرض میکنم با مارها و اینا خو گرفتن، مار از کنارش میخوابه اصلا، مثلا لذت هم میبره، نوازش میکنه، بازی وسیله بازیه، سرگرمیه، کناراتی از مار داره، توجه میکنه؟ مثلا اینایی که این حیوان ها را رام میکنن، وحشی ها را، ازش پول در میاره اصلا، چقدر نفع هم میبره، خیلی هم خوشحاله. ولی خب اگر یه کسی که مثلا وارد نیست بره، خب یه مرد دستش میگیره، شیر گاز میگیره، همیشه دستش قطع میشه، ولی حالا گاز بگیره، بله؟ اینش طورش نشه باشه، هرچی مخواد گاز بگیره، چطور میشه؟ مثل آدمی که زره کرده مثلا به دستش که ضد ضربه است دیگه، میبره تو دهن شیرم میبره دهن، مثلا فرض کنید که موجودی دارن، چیکار میشه؟ دقت میفرمایید، بازگشت این شرور یعنی اون پدیده هایی که بهش شر گفته میشه خودشون وجودیان، به اینه که به یه عدمی منتهی میشه. این ماحصل تبیینی و تحلیلی است که در این باره گفتن. البته یک دلیل هم آوردن ها، نیاز نیست به نظر من، در اسفار دلیلی آوردن برای این اثبات این که به صورت فنی استدلال کردن که شر عدمیست، استدلال آوردن که ظاهرن این استدلال مال ایشون نیست. گفتن که قطب الدین شیرازی صاحب شارح حکمت الاشراق این دلیل را آورده. ملا صدرا دیده دلیل قشنگیه در اسفار، دلیل را آورده، اگر خواستید ملاحظه فرمایید. این بله بله گفتم که این دلیل را ایشون در شارح حکمت الاشراق، من نگاه نکردم ولی اینجور نقل کردن، آورده. بعد از شود که مرحوم صدر المتعلیین این را در کتاب اسفار جلد هفتم صفحه 58-59 و دلیل علیه، از آخر سطر صفحه 58 شروع میشه، و دلیل علیه انه لو کان امرا وجودیا لکان اما شرنن لنفسی او شرنن لغیری. حالا چون استدلالش هم باید پیچیده است، به نظر بنده نیازی هم این استدلالیست، مطلب در این حد مطلب واضحیست، خواستید رجوع کنید. علامه هم همین رو در نهایه نقل کرده، مجددن در نهایت الحکمه هم علامه هم آورده، علامه طباطبایی اسفار هم که آورده، قبلش هم میگن قطب الدین شیرازی استدلال کرده. فخر رازی گفته بود از این فلاسفه دلیل ندارن، همینجورا مثال میزنن، با مثال قضیه رو حل میکنن. گفتن نه، دلیل هم داریم، بس مثال نیست. وقتی که ما این دستبندی میکنیم، تحلیل میکنیم، این از اون استقراهایی است که به منات و ملاک میرسیم. بله اگر انسان یه چند تا مثال بزنه، استقرا کنه، ملاک را نتونه در بیاره، این به درد نمیخوره. اما اگر گفتیم برادر شما جنس شرور از این دوتا خارج نیست، حالا یا ایناست یا ایناست، اینا که میبینید خودشون ماهیتشون عدمیه، اونا هم که منتهی به عدم میشن، حالا دیگه شما هرچی میخوایی مثال بزن از اینا خارج نیست. البته حالا دقت کنید تا اینجای مطلب. پس جواب چی شد؟ حاصل جواب این شد که شرور رخدادهای وجودی نیستن، به عدم برمیگردن یا ماهیتشون عدمه. جعل و ایجاد و علیت فعل و فاعل مربوط به وجوده. پس جائل خالق اون چرا که از جنس وجوده ایجاد میکنه که خیره دیگه، اونجا که مشکل نداریم که، اون چه که وجود است که خیر است که، خب مشکلی نداریم. اون عدم دیگه انتزاع میشه، یه چیز طبعیه، مثلا جعلی نمیخواد، یا اگرم بخواد جعل بلعرض میخواد، به طبع میخواد، مستقلا نیاز به جعل نداره. یعنی همین مقدار که گرگ مثلا با این ویژگی آفریده بشه که نفع داره برای خودش کافیه. مارم با همین دستگاه وجودی که داره خلق شده، خب مشکلی داره، خالق رو جعل کرده، بد که نیست که. وقتی که با غیر تماس میگیره اونجا یک عدمی رخ میدهد، اون عدمه که دیگه نیاز به جعل مستقل نداره که. اونی که جعل میخواست این موجود بود، اینم برای خودش خیر است. این که در مقایسه با غیر منشأ عدم میشود، این امر طبعیه. این یا جعل نیاز نداره، یا اگر هم داره طبعی است، به طبع. مثلا مثل این که میگن، الان مثالم زدم، مثل این که میگوییم ظلمت طبع نوره، خودش یک ماهیت و حقیقت مستقل نیست. یعنی خورشید کافی است برای هم نور هم ظلمت. از خورشید نور صادر میشه، حالا نور اگه ضعیف شد میشه چی؟ میشه ظلمت، میشه تاریکی. یا اگر کم کم این نور دیگه نرسید، چیزی در معرض نور قرار نگرفت، بهش نرسید، میشه تاریکی. دیگه دوباره یک کانون نمیخواد که ظلمت تولید بکنه، همین کانون نور که خورشید باشه کافیه. مثل سایه و درخته، باغبان درخت میکارد، حالا باید سایه هم یه باغبان دیگری داشته باشه سایه درست کنه؟ نه، همین درخت که آمد سایه هم به طبعش میاد. اینا میگن مجعول به طبع یا بلعرضه. حالا بیر بلعرض به طبع خود فرق هست، در بحث ما خیلی مهم نیست، جعل مستقل نمیخواد. این محصول جواب، بنابراین یک مبدأ کار جهان را اداره میکنه، نیازی به دوتا مبدأ نداریم. حالا سوالات بعدی میمانه ها، که آیا با عدلش سازگاره، آیا با حکمتش سازگاره، آیا با مهربانیش سازگاره، اینا حالا سازگاره، اینا رو بعداً باید بحث کنیم. فعلا بحث اینه که یک مبدأ جوابگوی این عالم خلقتی که شرور هم درش رخ میده هست. این نمال کلام در یک مطلب، دیروزم بعضی دوستان اشاره کردن، گفتن که این قاعده شما که میگویید شر امر عدمیست، این کلیت نداره، نقض داره. حداقل یک مورد ما داریم که دیگه بلا شک عدمی نیست، شرم هست. وان چیه؟ اون درده، درد. همه ی آدم ها میفهمن درد یعنی چه، بل وجدان احساس میکنن درد یعنی چه. درد چیست؟ حالا درد را تحلیل بکنیم، درد چی چیه؟ علم، آلام، علم یا درد، فرق نمیکنه دیگه، حالا علم عربی، درد فارسی شد. آدم مثلا میگه معده‌ام درد میکنه، چشمم درد میکنه، دستم درد میکنه، پاهم درد میکنه، درسته؟ بله؟ خب حالا اونا میاد، اونا منشأ میشه. بالاخره این که درد داره، درد جسمی داره، درد روحی داره، اون غم و غصه ها میشه، اینو درد دیگه، منشأ اینو درده، منتها درد روحیه. این حالا درد فعلا طبیعیش رو میگن، درد حسی که احساس میکنه. خب درد چیست؟ گفتن درد ادراکه، در فهم است، ادراکه. ادراک چه چیز؟ ادراک چیزی که ملایم و سازگار نیست. توجه می‌فرمایید؟ درد اینه دیگه. درد داریم و لذت، هر دوش به ادراک برمیگرده. لذت چی چیه؟ لذت یعنی درک چیزی که سازگاره. مثلا درک میکند غذای خوشمزه، لذت میبره. درک میکند صدایی که با گوشش سازگاره، لذت میبره. حالا اگر درک کند یک صدایی را که با گوشش سازگار نیست، گوش خراش است، درد، احساس درد میکنه. توجه فهمیدید؟ اگر یک آهنگی باشه که این آهنگ رو اعصابش اصلا آرام لذت است، درک میکنه، لذت میبره. اگر نه یه آهنگی باشه که این اعصاب رو به هم میریزه. درک است دیگه، هر دوش درکه. پس لذت درکه، علم آگاهیه، درد هم آگاهیه، آگاهی امر وجودیه. علم که دیگه عدم نیست که، جهل عدمه دیگه، علم که عدم که نیست. پس درد شر است، بد است، اذیت میکنه آدم را، در مقابل لذت. لذت فایده منده، استفاده میکنه موجود زنده، درد او را آزار میده دیگه. چه انسان چه غیر انسان وقتی درد داره به خودش میپیچه، اذیت میشه. این درد چیست؟ ادراکه. ادراک چه چیز؟ ادراک آن چیزی که سازگاری ندارد، منتها ادراک است. ادراک متعلقش عدم است. ادراک میکند چه چیز را؟ چیزی را که لا یوافق و عدمیه، متعلقش عدمی است. اگر ادراک بکند امر وجودی را که مطابق است، میشه لذت. اگر ادراک بکند امر را که مطابق نیست، این میشه چی؟ این میشه درد، رنج. خب پس درک، درکم که آگاهیه، آگاهیم که امر وجودیه. پس یه دونه مصداق پیدا کردیم از شر، شر به ذات، که واقعا مصداق وجودی هم هست دیگه، نمیتونید بگی قیاسی. حالا گرگ و نمیدونم موجودات درنده و اینا رو میگفتید اینا قیاسی هست، نه این قیاسی نیست، این واقعا درک میکنه، خود این انسان، خود این حیوان احساس داره، درک میکنه، این درکش هم امر وجودیه و همین درک امر وجودیه بده. این یک شبهه است، عویسه است در این مسئله، که میگوین اولین کسی که این شبهه را مطرح کرده، اشکال رو طرح کرده، جناب جلال الدین دوانیه، محقق دوانی که شنیدید معروف. ایشون در حواشی تجرید این اشکال رو مطرح کرده و بعد هم گفته است که این نمیشه این رو حل کرد، بله، مگر اینکه این که اینا گفتن این شر امر عدمی است، این که گفتن درباره شر اون منشأش رو گفتن، همون سازگار نبودن، مثلا قطع عضو، مثلا رگ پاره میشه، بله، رگ وقتی پاره میشه، عضو وقتی قطع میشه، اینجا عدمه، این انفصال ایجاد میشه، بریدگی، پارگی، اون وقت این منشأ این علم است. این تا این پارگی و این انقطاع نباشه که این ادراک حاصل نمیشه، که ادراک حسی. گفته اگر مرادش این است که این که میگن عدمی است، اون منشأش رو میگن، بله، منشأش امر عدمی است، اما اگه خودش رو میگن امر عدمی، نه خود ادراک چطور میشه امر عدمی باشه؟ درد منشأش پارگی عضوه، او پارگی عضو عرض میشه خدمت شما که درد نیست، ممکن است عضو پاره بشه، کسی اصلا دردش نگیره، خود چیز دیگه است، اما اونجایی که درد میاد، ما بحثمون رو اون درده، رو اون المه، در مقابل لذت، این خودش امر وجودیه. این را محقق دوانی گفته، جناب صدر متعلهین اشکال ایشون را در اسفار آورده، صفحه 62 به بعد، یه چند صفحه طول میکشه. شک کن و تحقیق کن، تیتر بحث ایشون از شک کن و تحقیق کن. اعلم انها هنا اشکالا معزلا، جلد 7 صفحه 62، کل بحث شروع در جلد 7. اعلم انها هنا اشکالا معزلا لم تنحل عقدته الى هذا الوقت، تا حالا هم این کسی این را حل نکرده، تا میگه تا من حالا آمدم کسی حل نکرده. و هی منحلتون به عون الله العزیز، ولی ما این را حل خواهیم کرد. بعد در ادامه میگوید که این اشکال اشکالی است که محقق دوانی علامه میگوید فهازا ما ذکره العلامه الدوانی فی حاشیه تجرید ولم یتیسر له دفعه، خودش نتونسته این اشکال را حل بکنه، ولذا قاله، قالهش همونیست که من عرض کردم که و تحقیق انهم ان ارادوا ان منشأ الشریه و العدم، که منشأش عدم است، فلا یرد هذا النقض علیهم. حرف درستی است، چون پاره شدن عضو، قطع عضو مثلا، یا اون فساد مزاج، مزاج که به هم میخوره، اون منشأش اون درسته، اون امر عدمیه، این نقض برشون وارد نیست. و ان ارادوا ان الشر بالذاته و العدم و ما عداه ان یوسف وی بالعرض، نه اینو ما قبول نداریم که خود اون ادراک که همون درد باشه، احساس باشه، این امر عدمی باشه. این کلام مرحوم دوانیست. خب حالا عنایت کنید، به هر حال ما اینا رو طرح کردیم، حل و فصلش بکنیم. جناب صدر المتعلهین که میگد ما اینا حل میکنیم به عون الله العزیز، چطور حل کرده؟ خلاصه و اساری حرفش این گفته است که این مثلا انقطاع العضو که میشه، پارگ که پاره میشه، عضو که قطع میشه، یا حالا مزاج که فاسد میشه، اعتدالش به هم میخوره، که امر عدمیه دیگه، همون منشأ، همون منشأ که آقای علامه دوانی هم گفت بله اون امر عدمیه، ایشون میگه خیلی خوب. ادراک چیست؟ وقتی که انسان اینا ادراک میکنه، آیا علم حصولیه یا حضوریه؟ این ادراک کردن، این انقطاع عضو، این پارگی رگ، این فساد مزاج، آیا این ادراک علم حصولیه یا حضوریه؟ اگر بگید حصولیه، غلطه، چون علم حصولی که منشأ درد نمیشه، که آدم در ذهنش تصویر بکند قطع عضو پاره میشود، خب بشود، آدم در ذهنش تصویر میکند مرگ را، این خودش که علم حصولی که منشأ ناراحتی نیست. پس علم حضوریه، علم حصولی تصویر القطع است. حالا تصویر انقطاع، آدم تصویر بکند که رگهای بدنش پاره میشه که درد احساس نمیکند، تصور میکنه درد را، این غیر از احساس و ادراک مستقیم درده. پس بعد علم حضوری باشه. خب دقت کنه، وقتی که علم حضوری شد، علم کار نفسه دیگه، علم و ادراک مال نفسه، اعضا و عضلات و دستگاهیسی ابزاره، منتها النفس فی وحدته کل القوا، نفس در موطن عاقل عقل است، در موطن خیال، خیال قوه مخیله و خیال، خیال است، در قوه حس، حس است. نفس اینجوره دیگه، من عرف نفسه و عرف ربه، النفس فی وحدته کل القوا. پس نفس به علم حضوری در همین مرتبه حس، همین دستگاه حسی، حضورم این قطع را شهود میکنه. چی ادراک میشه؟ امر وجودی نیست. چون در علم حضوری عین المعلوم هست، نه صورت المعلوم. فرق بین علم حضوری و حصولی چیه؟ در علم حصولی خود معلوم نیست، عند العالم، عند المدرک، بلکه صورتش هست، خودش نیست. اما نه، در علم حضوری عین واقعیت معلوم پیش عالمه. اینا دیگه حرفاییست که تا آدم آگاه به مباحث فلسفی نباشه اینا تو ذهن نمی نشینه. اینا نیاز این کلام، الهیات، یه سر مباحثش انصافا بدون این تحقیقات فلسفی چیزی آدم نمیتونه بفهمه، مگر همینطورا بگه حالا ما قبول داریم، نیاز به فهمش نداریم، کی گفته باید بفهمیم، نمیخوایم بفهمیم، کفایت میکند، میریم نماز روزه میخوانیم. بله اون بحثی نیست، اینا جزء اون چیزایی نیست که حتما 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 باید بفهمیم و الا اگر نفهمی ایمانت متزلزل میشه. نه، میگه آقا من خدا قبول دارم، خدا هیچ عیب نقصی نداره، یه خدا هم بیشتر نداریم و سلام، من رو همین دارم نماز میخوانم، برای اون نماز میخوانم، کار به این چیزا ندارم. ثنویان بیخود گفتن، گفتن بیخود گفتن، حرفشون به درد نمیخوره، این مشکل نداره. اما اگر چنانچه بنا شد دارم بخواد بفهمه، نه در حد این که حالا ما اعتقادی داریم رو اعتقادمون وایسادیم، اگه بخواد بفهمه حقیقتا، شما دقت کنید، چجوری اینا اینو بفهمه؟ بدون این مطالب تحقیقات، حقیقت علم و علم و حضوری چیه؟ علم و حصولی چیه؟ فرق اینا در چیست؟ اینا رو بدون این مگه میشه فهمید؟ نمیشه. اگر بخوای بفهمی باید اینا رو بحث کنی. کجا بحث کنی؟ خب اینا موضوع کلام که نیست که، موضوع کلام خداشناسی ذات صفاته. این باید یه علم دیگری بالاخره باشه اینا کار بکنه دیگه. میشه فلسفه. لذا اصلا مخالفت کردن با فلسفه ها معنی نداره. به ما هو هو بالاخره اینا یه سوالاتیه باید اینجا حلش کنم دیگه. کجا رو حل کنیم اینا رو؟ اگر بگید اهل بیت فهمودن، خب اهل بیت فهمیدن، کجا فهمودن اینها رو؟ میخوام اونها رو بفهمیم از لابلای حرفاشون. مثل اینکه بگویید که این همه بحث‌های فقهی در روایات هست، ما چجوری در بیاریم بدون مبادی اصول و اجتهاد مگه میشه؟ نمیشه. که اینه که من انصافا الی یوم هذا متعجبم از مخالفان فلسفه، نه مخالفان آراء فلسفی ها. اون تعجب ندارد. کم لهم من نظیر. خود فلاسفه هم با هم دیگه دعوا دارن. این که دیگه بحثی نیستش که یک وقت کسی میگوید من با فلان رأی فلان فیلسوف مخالفم. باش مخالف باشید، چه مانعی داره؟ بحث کنید، دلیل بیاورید. این که من عرض میکنم با خود فلسفه مخالفت کردن اصلا معنی نداره، نمیشه اصلا. یعنی چی؟ یعنی مخالف یعنی چی هستی؟ مگه میشه؟ سوال دیگه، شما این سوال رو جواب بدید. میگید جواب ندهیم ما... مثل مالک ابن انس دیگه که گفتش که الاستواء معلوم ولی کیفیت مجهوله ولی ایمان و بهی واجب و سوال و عنه بدعه. بله اگر بگید اصلا سوال نکن، کور شو جمال زیبایم ببینی، کر شو صدای زیبایم بشنوی، بله. اما اگر میگی نه بیا برادر صحبت کنیم، گفتگو کنیم، میخوام گفتگو کنیم دیگه. کجا گفتگو کنیم اینا رو؟ فیزیک میگه، فقه میگه، تفسیر میگه، اصول میگه. نه اینا اصلا موضوعی چی نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. بالاخره علم یا حضوریه یا حصولی، حضوری یه جوره، حصولی یه جوره. کجا بریم دنبال اینا رو بحث کنیم؟ این میشه بحث فلسفه و بحث معرفت شناسی فلسفه و امثال اینا. هم علت و معلول، بالاخره علت و معلول یه احکامی داره دیگه. حالا یا ما بپذیریم یا نپذیریم، یه جایی باید بحث بشه بعد دیگه. اون میشه فلسفه. با چی این مخالفت شما؟ با اسمش بدتون میاد؟ اسمش یه چیز دیگه است، اسمش عرض. با اسم کسی دعوا نمیکنه که. ماهیت مطلب جواب یک سواله. شما هر جواب میخوای بده بده، شما مختاری. بگو اصلا علم حضوری نداریم، خب یه عده گفتن نداریم. بگو اصلا حصولی نداریم، بگو هر جواب میخوای بده بده. اما بگو اصلا بحث نمی کنم، قبول ندارم، یعنی سوال رو بی جواب میگذارید. این درست اون وقت این است که معنی نداره مخالفت کردن با فلسفه. به ما هوه به عنوان این که میخواد سوالاتی را جواب بده، سوالاتی که هیچ علم دیگری بنا نمیپردازه، موضوع هیچ علمی نیست. اگر در وحیم آمده باز شأن شأن این علمه. مثل این که در وحی آیات الاحکام داریم، خب بحث فقه دیگه، باید فقیه بفهمه. اینه که این علامه این رو میگه، الان وقت گذشت. علامه میفرماید که این چیز علامه نه صدرا، مثلا حضرت صدرا، ملا صدرا. این از اون بحثای خیلی جالبه ها. سه تا پهلوان فلسفه با هم کشتی گرفتن، بلکه چهار تا. آقای دوانی سنگو انداخت توی حوض، تو آب، گفت برید درارید. ملا صدرا رفت در بیاره، در میاره. سبزوانی میگه نه تو خوب در نیوردی، بد رفتی، این فایده نداره، من بعد از این رایی که من میگم بزن. علامه طباطبایی آمده میگه نه اصلا اینایی که شما گفتید من میگم درسته. حالا ببینید چی میگن، کدوماش قبول بکنیم؟ همهش درسته، بعضیش درسته. ملا صدرا فرمولش اینه، خلاص میگه آقا جان به علم حضوری که معلوم عین علم و عالم است. دقت میکنید؟ خب پس دقت کنید، یک کلمه دیگه الان حرف آخر است، میگوید پس این کشفه که درد، علم که در دست و علم است، علم حضوری است. علم حضوری عین معلوم است، معلوم همون عدم است، همون انقطاع است، پس درد عدمی شد، وجودی نیست. یه بار دیگه نگم یه میگوید که عرض می شود که این درد علم است، علم حضوری. یک، علم حضوری، علم عین معلوم است، نه صورت المعلوم. دو،
معلوم ما در اینجا انقطاع است، پارگی است، نه وصل است. وصل است، فصل است، نه وصل است. گسست است، نه پیوست است. به علم حضوری گسست ادراک میشه. گسست که عین علم است، عدم است. پس درک که عین علم است، که علم عین عدم است، عدم است. این جوابش هم چرا؟ خب حالا ها دفع دخل حساب اینا رو کرده. بعد میگهد البته این که میگوییم که این عدم است، عدم مطلق نیستا، که حظی از وجود اصلا نداره ها. این عدم ملکه است، از صنف اعدام الملکاته. یه نحوه ثبوت داره که به همون مقدار میتواند متعلق علم باشه، متعلق علم حضوری باشه. پس وجود ندارد، مثل عدم ملکه است، مثل بقیه عدم ها، مثل مثلا نابینایی. نابینایی عدم ملکه است، لذا به هر جا نمیشه نسبت داد دیگه. شما به دیوار نمیگید نابینا، و اونم چشم نداره ها. اما نابینایی از چیزی که ملکه، یعنی قابلیت اینا داره. این عضو، این رگ میتواند وصل باشه، نیست، پاره است. این عدم ملکه است. پس بنابراین به علم حضوریین که عین المعلوم است و المعلوم که از جنس عدم است، یعنی عدم الملکه، درد شد از جنس عدم، دردم برگشت به عدم، یه چیز جدا نشد. اگر نیست چرا شما الان به این به این به این میکروفون بگید نابینا؟
به اعتبار اینکه چون همین اعتبارها هست که
اعتبار تخیلی شما جا دیگه اعتبار، اعتباریه منشأ واقعی داره یا نه اعتبار ذهنی ساختگی. خب حالا طبق این بیان که عدم ملکه هست، معلوم میشود این فرق میکند با اون عدم مطلق. درست مگه اینجور نیست؟ بالاخره فرق فرق نمیکنه، به هر جا میشه نسبت داد دیگه. فرق به اعتبار چی؟ حضرت عالی ممکنه بفرمایید فرق به اعتبار اون حیث عدمش نیست، به اعتبار اون موضوعی است که این میخواد به اون نسبت داده بشه. توجه میفرمایید؟ حالا صبر کنید، این فرمایش ملا صدر رو من بیان کردم، فعلا اصل حرفش روشن بشه تا نقدش برسه. پس اصل فرمایش ایشان این شد، عدم را هم میگه چون عدم ملکه هست، یک نحو ثبوت داره، کفایت میکند برای اینکه متعلق علم حضوری باشه. حالا آیا فرمایششون درسته یا نه، شما هم ملاحظه دارید، انشاءالله جلسه بعد بررسیش میکنیم این را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.